آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا قصد دارد از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی ثبات افغانستان دعوت کند. دبیر کل ناتو از تعویق زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا دو هفته دیگر به اروپا سفر می کند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شبان رادیو فردا. لحظات آخرین روز پنجشنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد اولین لحظات روز جمعه 16 اسفند ماه 1387 برابر با 6 مارس سال 2009 میلادی شده ایم. آرزومندیم که روز جمعه خوبی را در پیش داشته باشید. همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم معین گرجی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. خانم گرجی،
شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت واشنگتن قصد دارد از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی ثبات افغانستان دعوت کند. این نشست احتمالاً 31 مارس برابر با 11 فروردین ماه سال 1388 برگزار می شود. خانم کلینتون که برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو به بروکسل سفر کرده، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری این موضع جدید دولت آمریکا را اعلام کرد. در کنفرانس بین‌المللی برای ثبات افغانستان، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و نمایندگان چند کشور اروپایی نیز شرکت خواهند کرد. یاب ده هوبسکفر، دبیر کل سازمان ناتو، از تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر تغییر زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد.
ناتو welcomes the decision by the Independent Electoral Commission in Afghanistan.
آقای اسکیبر افزود، تغییر زمان به ما فرصت می دهد تا از توانایی های ضروری و کمک به افغان ها در برگزاری انتخابات سالم استفاده کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات این کشور را 30 مرداد ماه سال آینده اعلام کرد. پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته بود که بنا به قانون اساسی انتخابات باید پیش از 2 خرداد ماه انجام شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دو هفته دیگر سفر اروپایی خود را با پرواز به لندن آغاز خواهد کرد. پرزیدنت اوباما در این سفر 5 روزه در بریتانیا در نشست سران 20 کشور صنعتی مفتون به G20 شرکت می کند و سپس به فرانسه و آلمان خواهد رفت تا با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار و گفتگو کند. بنا به گفته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، آقای اوباما سفر اروپایی خود را روز 5 ماه آوریل پس از دیدار با رهبران جمهوری چک در پراگ به پایان می‌برد. دولت ایران در واکنش به صدور حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، این حکم را غیرعادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن حکم دیوان کیفری لاهه گفت که صدور چنین احکامی نقض فاحش هنجارهای بین‌المللی و تبعیض آشکار در اعمال عدالت است. حسن قشقاوی همچنین صدور حکم دستگیری رئیس جمهوری سودان را نقض حاکمیت و مسئولیت دولت مردان کشورها و مغایر کنوانسیون 1961 وین توصیف کرد. سودان از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در قاره آفریقاست و ایران پیش از این هم در تیر ماه سال 87 زمانی که دادگاه جنایات جنگی لاهه آقای عمر البشیر را به نسل‌کشی و پاکسازی در دارفور متهم کرده بود به این مسئله اعتراض کرد. حمید،
با تشکر از مهین گرجی، نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شبان رادیو فردا. رابطه با روسیه، ایران و افغانستان از جمله مسائل مهمی بود که در اجلاس وزیران خارجه عضو سازمان ناتو بررسی شد. با حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و تصمیم به عادی شدن رابطه ناتو با روسیه. گزارشی در همین زمینه. کشورهای عرب منطقه خاورمیانه نگرانی شدیدی از ایران دارند. این نتیجه گیری خانم کلینتون از سفرش به خاورمیانه است، به نوشته نیویورک تایمز. نگاهی به این مقاله. امارات متحده عربی برای خونسا کردن احتمالاً بسته شدن تنگه هرمز قصد دارد پایانه نفتی در فجیره تأسیس کند در دریای عمان. فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی از ضرورت اختیاری شدن حجاب سخن گفته است. گزارشی در این باره می‌شنوید. اختراع نسل جدیدی از چشم‌های مصنوعی در انگلستان. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. وزیران امور خارجه عضو سازمان ناتو در بروکسل در مورد عادی شدن روابط کشورهای ناتو با روسیه توافق کردند و سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم بیدرنگ از این تصمیم استقبال کرد. روابط ناتو با روسیه بعد از جنگ تابستان گذشته روسیه با گرجستان به سردی گرایید و تماس‌های رسمی با مسکو گسیخته شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه کنفرانس بروکسل خواستار آغاز رابطه نوینی با روسیه شد و به نقش مسکو در صحنه جهانی و مشارکت روسیه برای حل مسائلی چون جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کرد. در این زمینه به گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گوش می‌کنیم.
توافق ناتو با تجدید تماس‌های رسمی مقام‌های عالی رتبه این سازمان با روسیه در کنفرانس بروکسل با مخالفت‌هایی نیز همراه بود. با این حال دیدگاه دولت آمریکا به اثرگیری این تماس‌ها در چارچوب شورای موسوم به ناتو و روسیه مورد پذیرش قرار گرفت و دبیر کل ناتو بر این نکته تأکید نهاد که اختلاف جدی با روسیه به ویژه بر سر گرجستان همچنان باقی است، اما دو طرف منافع مشترکی نیز دارند که افغانستان مبارزه با تروریسم و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از آن جمله‌اند.
While not shying away at all from the serious differences of opinion that remain between NATO and Russia, in particular about Georgia, we also acknowledge that we have obvious common interests with Russia.
در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو، هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا درباره پیشرفت سیاست دولت اوباما در بازنگری استراتژی این دولت در افغانستان و تأثیرگذاری آن بر مأموریت ناتو در این کشور سخن گفت و تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده تا آغاز تازه‌ای را در رابطه با روسیه تجربه کنیم.
We can and do agree that we must find ways to work constructively with Russia where we share areas of common interest.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما می توانیم و باید راه‌های همکاری سازنده با روسیه در عرصه‌های مربوط به منافع مشترک را جستجو کنیم. عرصه‌هایی چون کمک به مردم افغانستان، کنترل تسلیحات استراتژیک، مبارزه علیه دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر و پرداختن به تهدیدی که از جانب جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی ناشی می‌شود. پیش از این خانم کلینتون در آستانه سفر به بروکسل جمهوری اسلامی را تهدیدی برای اروپا و روسیه توصیف کرده و همکاری برای مقابله با این تهدید را زمینه‌ای بسیار غنی برای گفتگو با مسکو نامیده بود. خانم کلینتون اضافه کرد که به باور او دولت روسیه به تدریج درک می‌کند که سیستم سپر دفاع موشکی در اروپا متوجه تهدیدهای تهران است و به هیچ روی روسیه را تهدید نمی‌کند. خبرگزاری رویترز پیش از این از قول وزیر خارجه آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن ممکن است در مورد افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مشورت کند. رویترز در گزارش دیگری از بروکسل نوشته است که هیلاری کلینتون در سر راه خود به بروکسل تهران را خطری جدی خوانده و دلیل چنین تهدیدی را برنامه‌های اتمی حکومت تهران و پشتیبانی مالی از تروریسم نامیده بود. با این حال رویترز از قول وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده که واشنگتن در پی یافتن زمینه‌هایی برای ارتباط با تهران و از آن جمله گفتگو بر سر افغانستان است، البته اگر چنین گفتگوهایی سودمند باشد. خانم کلینتون در سفر اروپایی خود روز جمعه با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار و گفتگو می‌کند و سپس راهی آنکارا پایتخت ترکیه می‌شود.
اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما در حالی که خانم کلینتون از دعوت ایران به کنفرانس ویژه افغانستان سخن گفته است، روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروزش از نگرانی بیش از حد کشورهای خاورمیانه از ایران خبر داده است. این روزنامه ضمن اشاره به سفر یک هفته‌ای خانم کلینتون به کشورهای منطقه از جمله به مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی نوشته است مقامات رسمی این کشورها ترس و بیم روزافزون خود را از ایران به وزیر امور خارجه آمریکا ابراز کردند. همکار ما نادر وکیلی نگاهی دارد به مقاله روز پنجشنبه نیویورک تایمز.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است گرچه ایران در برنامه سفری خاورمیانه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قرار ندارد، اما بدون تردید این کشور دائما در ذهن و فکر بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکایی است. این روزنامه سپس در ادامه خاطر نشان کرده است پس از سه روز دیدار از مصر، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن، وزیر امور خارجه آمریکا از میزان و عمق ترس و بیم این کشورها از ایران و اینکه تهران تا چه حد در امور داخلی آنها دخالت می‌کند حیرت زده شده است. نیویورک تایمز به نقل از خانم کلینتون در همین زمینه نوشته است نگرانی بسیار عمیقی از سوی این کشورها در مورد ایران وجود دارد و بسیار روشن است که ایران در امور داخلی این مردم دخالت کرده و تهران همچنین به تلاش‌های خود دایر بر حمایت از تروریسم نیز ادامه می‌دهد، حال چه حزب الله باشد و یا گروه حماس. نیویورک تایمز می‌نویسد خانم کلینتون مشخصاً با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که از مسلمانان منطقه خواسته است تا در برابر اسرائیل مقاومت کنند گفته است چنین سخنانی صرفاً برای تضعیف تشکیلات خردگردان فلسطینی ایراد شده است. آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود ضمن درخواست کمک مردم غزه از گروه حماس نیز به خاطر انتخابات دموکراتیک و به خاطر مقاومتش در برابر اسرائیل ستایش و قدردانی کرده است. خانم کلینتون این سخنان را به هنگام دیدار با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها ایراد کرد، دیداری که وی می‌خواست با کمک 900 میلیون دلاری دولت اوباما حمایت آمریکا را از دولت فلسطینی نشان دهد. نیویورک تایمز نوشته است آقای عباس نیز شکایت خود را از ایران به طور جداگانه اعلام کرد، دایر بر اینکه تهران در صدد تعمیق شکاف میان فلسطینی‌هاست.
نگرانی کشورهای منطقه خاورمیانه از ایران، فشرده مقاله روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز بود با برگردان نادر وکیلی.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
در این میان دولت امارات متحده عربی در نظر دارد با ایجاد یک پایانه نفتی در شیخ نشین فجیره واقع در دریای عمان مقدار زیادی از نفت صادراتیش را از طریق فجیره به بازارهای جهانی بفرستد. به گزارش وبسایت العربیه که این خبر را منتشر کرده، ایجاد این راه جدید صادراتی واکنشی است به تهدیدهای ایران که میگوید در صورت حمله آمریکا یا هر کشور دیگری به خاک ایران تنگه هرمز را خواهد بست. در این باره گزارش داریم از حسین آریان.
به گزارش وبسایت العربیه، دولت امارات متحده عربی در اجرای یک قرارداد همکاری بین دو امارت ابوظبی و فجیره می‌خواهد یک پایانه نفتی در فجیره برپا کند، به طوری که ابوظبی که ذخایر نفتی آن بیشتر از دیگر شیخ نشین هاست بتواند تا 70% از نفت خام خود را بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز به خارج صادر کند. امارت فجیره با مساحت 1853 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 100 هزار نفر باریکه است در شرق رأس المسندم در ساحل دریای عمان که منابع نفتی ندارد و از نظر مالی وابسته به ابوظبی است. وبسایت العربیه به نقل از مدیر کل بندرگاه فجیره موسی مراد می نویسد مقدمات تأسیس اسکله صادراتی فراهم آمده است و با اتمام این پروژه می توان تا 70% نفت ابوظبی را که معادل 1,800,000 بشکه در روز است از فجیره صادر کرد. مدیر کل بندر فجیره در ادامه گفت فاز اول این طرح در ژوئن 2010 یعنی 14 ماه دیگر پایان خواهد گرفت و مراحل بعدی بر مبنای نیاز پیش خواهد رفت. در رابطه با اجرای این طرح و فواید آن، عبدالعزیز عثمان رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج فارس به وبسایت العربیه گفت بارگیری نفتکشا در بندر فجیره دریانوردی آنها را به مدت 1.5 روز کاهش می‌دهد، مدتی که نفتکشا برای ورود و خروج به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صرف می کنند. علاوه بر این بارگیری در بندر فجیره بیمه نفتکش ها و خطرات احتمالی عبور از تنگه هرمز را کاهش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی توسعه تسهیلات بندری و پایانه نفتی فجیره پاسخی است به تهدیدهای مستمر ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز. این تنگه که از طریق آن 40% نفت مورد نیاز دنیا به بازارهای جهانی ارسال می‌گردد، از اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که به رغم توسعه پایانی نفتی فجیره، کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس کماکان مجبور خواهند بود که مقدار متنابعی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به خارج صادر کنند. به جز پایانی نفتی فجیره، تنها راه صادراتی از طریق خشکی خط لولی نفتی یانبو در ساحل دریای سرخ است که ظرفیت انتقال 5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که ایران در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل تنها به عنوان آخرین تیر ترکش به بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد. ایران که بیش از 80% ارز خارجی آن از صادرات نفت حاصل می شود و در این حال 40% از محصولات نفتی مورد نیاز خود مانند بنزین را از طریق این تنگه وارد می کند، خود نیاز حیاتی به باز بودن این تنگه دارد. بر پایه یکی از آخرین بررسی‌های انجام شده به وسیله یکی از محققین مؤسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا، جمهوری اسلامی می‌تواند اختلالاتی در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کند ولی نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی ببندد. بر پایه این بررسی، در بدترین شرایط در صورتی که ایران اقدام به مین‌گذاری کند، مینروبی خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا ممکن است تا 5 هفته به طول انجامد. همین بررسی میگوید که ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها با واکنش جدی ناوگان پنجم آمریکا برای خشکاندن ریشه اقدام‌های آتی ایران روبرو خواهد شد.
امارات متحده عربی از بیم بسته شدن احتمالی تنگه هرمز قصد دارد برای صادرات نفتش پایانه نفتی در شیخ نشین فجیره در دریای عمان تأسیس کند. گزارش حسین آریان را شنیدید. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד. זמן
دنف ملت ایران است. حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 17 دقیقه و 30 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران است. دمای هوا در تهران و همچنین در پراگ محل پخش رادیو فردا در هر دو 6 درجه بالای صفر است، با این تفاوت که در اینجا هوا بارانی هم هست. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا با گزارش‌های در ارتباط با روز جهانی زن پی می‌گیریم. در آستانه روز جهانی زن 8 مارس یا 8 اسفند ببخشید 18 اسفند 53 کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در نیویورک آغاز به کار کرد. این نشست که از روز دوشنبه 2 مارس و 12 اسفند ماه شروع شد به مدت 12 روز هم ادامه خواهد یافت. نخستین روزهای این نشست به میزگردهای اختصاص دارد که در آنها فعالان و کارشناسان از سراسر جهان تجربه های خود را در این زمینه ها با دیگران در میان میگذارند. روز چهارشنبه سازمان‌های غیر دولتی ایرانی میزگردی داشتند و شرکت کنندگان در آن درباره نابرابری‌های جنسیتی، خشونت به زنان و مسئله ایدز در ایران سخن گفتند. نازی عظیما گزارشی دارد و گفتگویی درباره این میزگرد.
در دومین روز این نشست که ویژه سازمان‌های غیر دولتی بود، جمعی از فعالان پیشگام حقوق زنان در ایران در میزگردی با عنوان وضعیت تبعیض‌آمیز زنان در ایران، خشونت علیه زنان و HIV و ایدز در ایران شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست سوسن طهماسبی، آسیه امینی، پروین بختیارنژاد، فاطمه فرهنگخواه شهلا اختری و خدیجه مقدم حضور داشتند. موضوع این سخنرانی‌ها کمپین 1 میلیون امضا، مجازات سنگسار، قتل‌های ناموسی و خشونت در مورد زنان به ویژه در استان‌های عشایرنشین ایران، مسائل زنان سرپرست خانوار مبتلا به ایدز، چالش‌های همکاری میان آژانس‌های سازمان ملل و نهادهای غیر دولتی ایران در زمینه ایدز و توصیه‌های برای بهبود این همکاری‌ها و توانمندسازی اقتصادی زنان بود. خدیجه مقدم فعال پیشروی حقوق زن و محیط زیست که از سخنرانان این میزگرد بود، درباره میزگرد با رادیو فردا گفتگو کرد. او این گفتگو را با بزرگداشت روز 8 مارس یا روز جهانی زن آغاز کرد.
از اینکه صحبتامو شروع کنم، میخوام که روز جهانی زن که 8 مارس است و مطابق با 18 اسفند رو به همه زنای ایرانی تبریک بگم و آرزو کنم که یک روزی ما هم به خواسته های خودمون برسیم و برای همه زنا آرزوی سلامتی، شادی و برابری دارم. خیلی متاسفم که روز جهانی زن در ایران نیستم، هرچند که ما همیشه محرومیم از برنامه‌های که دیگر زنان در دیگر کشورها اجرا می کنند، مثل تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خیابانی. ما محروم هستیم از این، ولی همیشه دوست دارم که روز جهانی زن رو در ایران در کنار دوستانمون باشم. امیدوارم یک روزی روز جهانی زن در ایران تعطیل رسمی اعلام بشه و این بهانه‌ای باشه که توجه بیشتری به حقوق زنان و مسائل زنان بشه.
سخنرانی خدیجه مقدم بر توانمندسازی اقتصادی زنان و توسعه پایدار در ایران متمرکز بود و از نابرابری‌های اقتصادی، نبود فرصت‌های برابر شغلی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار که با فشار اقتصادی شدید روبرو هستند و بسیاری از آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، سخن گفت. با این حال این تنها بخش سخنرانی او نبود.
من چون خودم عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا هستم، این حق رو برای خودم قائل هستم که بگم یکی از محورهای صحبت این پنل معرفی کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود که با نمایش یک فیلم بسیار مورد توجه حاضرین قرار گرفت. فعالیت هایی که زنان، به خصوص زنان جوان، دختران جوان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز به صورت صلح‌آمیز در ایران انجام میدن، یعنی که با آموزش به مردم، گفتگوی چهره به چهره با مردم امضا میگیرن و میخوان که 1,000,000 امضا جمع بکنن و به مجلس بدن تا قوانین تبعیض آمیز تغییر بکنه. این بسیار مورد توجه قرار گرفت.
خانم مقدم، شرکت کنندگان در این پنل همه ایرانی بودن؟
پنل ما بله همه ایرانی بودن و دعوت کننده ما خانم دانیلا کولومبو بودن. ایشون گرداننده پنل بودن که از بگم عاشقان ایرانن، خیلی علاقمند به فرهنگ و هنر ایران هستن، از فعالین جنبش جهانی زنان هستن. ایشون بودن در پنل ما و ما ایرانی ها. البته در سالن های دیگه همزمان پنل ها و نشست های مختلفی انجام میشه و اینقدر تعداد زیاده که متاسفانه آدم نمیرسه که از همه این پنل ها استفاده بکنه.
از مقامات دولتی هم از ایران کسانی آمدن؟
بله، من اتفاقا در لابی هتل دیدم تعدادی از زنان دولتیمون رو که تشریف آوردن اینجا در نشست دولتی ها شرکت میکنن، چون اصلا سالونی که در اختیار دولتی ها هستش با غیر دولتی ها فرق داره و این خانم ها رو ما دیدیم و اتفاقا صحبتی هم من باهاشون داشتم. امیدواریم که این نشست ها آگاهی های ما رو هم ما غیر دولتی ها هم دولتی ها رو بالا ببره. هممون یک هدف داریم، هدفمون توسعه پایدار در کشورمون هستش و من همین صحبت هایی که در سخنرانیم داشتم با اونها در میون گذاشتم. ای کاش که ما هممون واقعا بتونیم در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مفید باشیم و بتونیم کار بکنیم در کشورمون.
اونها در پنل شما شرکت نکردن؟
متاسفانه در نشست ما شرکت نداشتن. شاید اونها هم نشستی داشتن، به هر حال همه اینجا نمیتونن تو همه نشست ها شرکت کنن، ولی ای کاش شرکت میکردن.
53 نشست کمیسیون وضعیت یا مقام زن سازمان ملل تا 24 اسفند ماه ادامه دارد.
میزگرد سازمان‌های غیردولتی ایرانی در مورد زنان در سازمان ملل متحد در نیویورک، گزارشی بود از نازیه عظیما. و همچنان در آستانه روز جهانی زن، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به تازگی در گفتگو با یک روزنامه الجزایری از ضرورت اختیاری بودن حجاب سخن گفته است. برخی رسانه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار در ایران سخنان فائزه رفسنجانی را درباره اجباری ندانستن حجاب عجیب خواندند. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در این باره.
دومین دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد قدرتمند همه فصول در جمهوری اسلامی ایران، یعنی فائزه هاشمی، که پس از شکست در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سیاست کناره گرفته است و این روزها بیشتر به مسائل ورزشی و اجتماعی زنان می‌پردازد، در دفترش در تهران به پرسش‌های خبرنگار روزنامه الشروق چاپ الجزایر پاسخ گفته است. خبرنگار اشوروق میپرسد در ایران جدال‌ها بر سر مسئله حجاب کی به پایان میرسد و فائزه هاشمی میگوید به باور من اجبار زنان به حجاب در ایران پیامدهای منفی بر جای میگذارد، زیرا حجاب وابسته به مسائل عقیدتی و امور دینی است. به نظر من ضروری است که حجاب اختیاری باشد و نه اجباری، درست مانند آنچه در دیگر کشورهای اسلامی معمول است و خود من در سفرهایم به الجزایر، مصر و مراکش شاهد آن بودم. فائزه هاشمی می‌افزاید اجبار به رعایت حجاب برای بسیاری از زنان نفرت برانگیز است و سرکشی و ستیزه‌جویی آنان را در برابر حجاب برمی‌انگیزد. فائزه هاشمی نتیجه می‌گیرد پس از گذشت 30 سال اینک ما می‌توانیم نتایج منفی حجاب اجباری را ببینیم. خبرنگار روزنامه اشوروق سپس دیدگاه مسئولان نظام را در این باره جویا می‌شود و فائزه هاشمی می‌گوید مسئولان این فکر را نمی‌پذیرند. حتی پدرم با آنکه دارای فکری باز است و به میانه روی معروف است اما توجه جدی به این موضوع ندارد و این به معنای آن است که درباره موضوع حجاب تفاوت چندانی بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان ایرانی نیست. پایگاه اینترنتی جهان نیوز نزدیک به جناح محافظه‌کار در ایران از قول روزنامه وطن امروز، روزنامه‌ای که مدیر مسئول آن مهرداد بذرپاش چهره نزدیک به احمدی نژاد است، از گفتگوی تازه فائزه هاشمی با عنوان اظهارات عجیب فائزه هاشمی یاد کرده است.
سخنان فائزه رفسنجانی هاشمی درباره ضرورت اختیاری بودن حجاب گزارشی بود از علیرضا کرمانی. و حالا به زمینه کاملا دیگری می رویم، علوم و اختراعات. به گزارش سرویس جهانی شبکه بی بی سی، یکی از نخستین عملهای پیوند نسل جدیدی از چشمهای مصنوعی فوق پیشرفته در لندن با موفقیت انجام شد. این چشمهای مصنوعی که توسط یک شرکت آمریکایی تولید شده شاید سرآغاز دیده شاد شدن باشد توسط میلیون ها نابینا در جهان رسیدن به قدرت بینایی. گزارش از نیوشا بقراتی.
30 سال هیچ چیز ندیدم، همه جا تاریک بود، ولی حالا نور داره وارد میشه. و با این جمله آرزویی چنان دور از ذهن که فقط در روایات معجزه های پیامبران به گوش میرسید اکنون رنگ واقعیت میگیرد. یک نابینا بیناییش را بازیافت. ران 73 ساله که 3 دهه گذشته را در تاریکی مطلق به سر برده بود، نخستین شخصی است که با کمک نسل جدیدی از چشم‌های بیونیک بیناییش را رفته رفته باز می‌یابد. فعلاً دست کم تا جایی که بتواند شستشوی لباس‌هایش را خودش انجام دهد. این چشم‌های بیونیک یا همان زیستاری با نام آرگس 2 نوعی چشم مصنوعی به شمار می‌رود که با پیوند خوردن سیستم عصبی بدن می‌تواند با دستگاه‌های بیولوژیک انسان همزیستی کند، یا به عبارت ساده تر جای عضو از دست رفته را بگیرد. چشم مصنوعی آرگس 2 که توسط شرکت آمریکایی دید دوم تولید شده، از طریق یک دوربین کوچک و فرستنده‌ای که روی یک عینک سوار شده کار می‌کند. این دوربین تصاویر را به گیرنده بسیار کوچکی که روی چشم کار گذاشته شده می‌فرستد. گیرنده تصاویر را پس از پردازش به ردیفی از الکترودها ارسال می‌کند که پشت چشم کار گذاشته می‌شوند. این الکترودها که با اعصاب بینایی پیوند خوردند، پیام را که حاکی تصاویر ارسال شده است به مغز می‌فرستد. مغز نیز همانند فرایند طبیعی دیداری دستور تشخیص تصویر را صادر می‌کند. و همه اینها در کسری از ثانیه تا ران بتواند به گفته خود جوراب‌های سفیدش را از جوراب‌های خاکستری تشخیص دهد. ران که شهروند بریتانیا است و با کمک همسرش تریسی لحظات فراموش نشدنی بازگشت به دنیای تصویر را سپری کرده، به شبکه جهانی بی بی سی میگوید طیفی از رنگ‌های سفید تا خاکستری و سیاه را میتوانم تشخیص دهم. اینکه ناگهان میتوانم نور را ببینم فوق‌العاده است. به گفته تریسی استقلال عمل ران هر روز بیشتر از دیروز میشود. او به روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته است نحوه استفاده از ماشین رخشویی را بهش یاد دادم. مرحله بعدی اتو کردن است. در حال حاضر ران یکی از 18 نفری است که در سرتاسر جهان چشم مصنوعی آرگس 2 به شکل آزمایشی بر آنها کار گذاشته شده و در انتظار نتیجه عمل جراحی و پیوند عضو جدید هستند. عمل جراحی ران 7 ماه پیش توسط دکتر لیندان داکروز در بیمارستان تخصصی چشم مورفیلد در لندن انجام شده بود. عملی که اگرچه بیش از 4 ساعت به طول انجامید اما بیشک ارزشش را داشت. دکتر داکروز در گفتگو با بی بی سی ابراز امیدواری می‌کند که تکنیک تازه روز به روز پیشرفت کند تا جایی که بیماران در آینده بتوانند حتی بهتر از بقیه ببینند و بخوانند. پایان نقل قول. و این فقط ابتدای کار است. کاری که نتیجهش برای میلیون‌ها میلیون نابینا در سرتاسر جهان می‌تواند به بزرگی نور باشد و تشخیص لنگ جوراب‌های سیاه از خاکستری.
اختراع چشمی مصنوعی و الکترونیک که شاید سرآغاز توانایی بینا شدن نابینایان باشد. گزارش نیوشا بغراتی را شنیدید و تا لحظاتی دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسید.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر جمعه برنامه نگاه تازه را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از مهین گرجی بشنوید.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دو هفته دیگر سفر اروپایی خود را با پرواز به لندن آغاز خواهد کرد. پرزیدنت اوباما در این سفر 5 روزه در بریتانیا در نشست سران 20 کشور صنعتی موسوم به G20 شرکت می کند و سپس به فرانسه و آلمان خواهد رفت تا با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار و گفتگو کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت واشنگتن قصد دارد از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی ثبات افغانستان دعوت کند. این نشست احتمالاً 31 ماه مارس برابر با 11 فروردین سال 1388 برگزار می شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از گفته های سعود الفیصل همتای سعودی خود درباره لزوم اتحاد اعراب در برابر ایران انتقاد کرد و گفت این القاعات در وجدان و افکار امت اسلامی و عربی جایگاهی ندارد. سعود الفیصل سه‌شنبه گذشته در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی گفت اعراب باید در برابر بلندپروازی های ایران و برنامه های اتمی این کشور بایستند. وی بدون اشاره به نام ایران از اعراب خواست اجازه ندهند که کشورهای غیر عرب در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی دخالت کنند. آقای متکی از کشورهای اسلامی و عربی خواسته است از بیان اظهاراتی که به گفته وی در خدمت اهداف کشورهای اسلامی و عربی نیست دوری کنند. روابط ایران با دولت‌های عرب در دوره محمود احمدی نژاد شاهد تنش‌های بیشتری بوده و مناسبات میان طرفین در 4 سال اخیر به سردی گرایید است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه پس از دیدار با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق افزود این دیدار تاریخی و بسیار با ارزش است و در ادامه افزود که از آیت الله سیستانی برای سفر به ایران دعوت کرده اما وی به دلیلی به گفته او قانع کننده از پذیرفتن این دعوت عذر خواسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رفسنجانی گفته است که در این دیدار درباره مسائل حوزه‌های علمی قم و نجف و همچنین مسائل سیاسی بین‌المللی گفتگو شده است. به گفته آقای رفسنجانی، آیت الله سیستانی محور اصلی همگرایی و ائتلاف نیروهای سیاسی در عراق است، اما موضوعی که دغدغه آیت الله سیستانی است، رفتاری است که از نیروهای افراطی سر می‌زند. حسابرسان آمریکایی با ابراز تردید از آینده شرکت خودروسازی جنرال موتورز میگویند احتمالاً این شرکت از بحران مالی کنونی نمیتواند نجات پیدا کند. جنرال موتورز تا چندی پیش بزرگترین شرکت خودروسازی جهان بود اما اخیراً شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا بر رقیب آمریکایی خود پیشی گرفت. ماه گذشته میزان فروش خودروهای جنرال موتورز 52% کاهش یافت و مدیران این شرکت اعلام کردند که ناچارند 47,000 نفر از کارکنان خود را در گوشه و کنار جهان اخراج کنند. دولت آمریکا مبلغ 13,400,000,000 دلار کمک اضطراری در اختیار جنرال موتورز قرار داده است. حمید،
با تشکر از مهین گرجی. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا مانند هر جمعه همین وقت برنامه نگاه تازه را میشنویم که محمد رضا کاظمی و رضا آژیری آن را تهیه کرد.
نگاه تازه. به به، عالی بود.
خیلی قشنگ بود. من که خیلی خوشم اومد.
فوق‌العاده بود. مخصوصا اون ساکسیفونی که میزد کیف کردم.
گفتم بیا اینجا ضرر نمی‌کنی.
واقعا مرسی.
خواهش
می‌کنم. من محمد رضا الان پاشدیم اومدیم برای خود بهمون گفتن نگاه تازه درست کنیم.
آخیش.
ما پاشدیم اومدیم یه جذبار گفتیم یه استراحتی بکنیم، حالا در مورد اونم فکر می‌کنیم دیگه.
آقای زرقامی رفته استراحت کنه، گفتن به ما برنامه نگاه تازه درست کنیم. ما موصله نداشتیم اومدیم گفتیم این کافه اینجا آهنگ هست، آهنگ جاز اجرا میکنه، یکم گوش بدیم
یه ذره ریلکس کنیم، فکر کنیم مثلا چیکار میخوایم بکنیم.
آره ولی چقدر خوبه آدم حقوق بگیره بعد بیاد استراحت کنه برای خودش.
یه بشینه آره موزیک هم گوش کنه، کیف هم بکنه.
آره واقعا بیخیال.
ولی چه جای عجیبیه محمد رضا.
آه همین رو توضیح بدیم که اینجا کجاست. اینجا
من اول فکر شبیه غار نیست اینجا؟
دقیقا خیلی شبیه غاره. اسم این کافه هست آگارتا.
آگارتا
مثل آقا نوشته میشه با جی اچ، ولی فکر کنم اینا که قه ندارن پس میگن آگارتا. برصورت یه جایی هست توی وسط شهر پراگ، توی محله قدیمیش، توی یک زیرزمین باحال
عجیب. تمام دیوارا سنگی
و
همه چی گرد.
بعضی جاش دود زده مثلا انگار سیاه و کهنه. اون بخشی که مردم میشینن اندازه 40-50 تا صندلی توی هم با میز کوچولو چسبیده به هم پر مردم نشستن. شروع شد دوباره.
به
به. بالاش هم دو تا پنجره معلوم نیست به کجا باز میشه.
ما هر روز تارن کبوتر رو دیدی؟
نه من ندیدم.
ندیدی بغل این پنجره ها؟ نمیدونم اینقدر قدیمی یا دست
نزنه. آه راست میگی. وای. روزا فکر کنم الان که لحظه از این مسئول بار بپرسیم یکم توضیح بده برام که اینجا چجوریه و چی این ساخته.
آره میخوای صداش کنیم، سرش هم خیلی شلوغه. اسمشو میدونی چیه؟
همکاراش پاول صداش میکردن، فکر کنم اسمش پاول هست.
خب بریم.
سلام آقای پاول، ممکنه یکم توضیح بدین این ساختمون چیه؟ این شبیه قاره نه؟
این ساختمون بیش از 500 سال قدمت داره و در اصل استبل اسبا بود.
چه جالب، استبل بوده اینجا.
آره.
طبق منابع تاریخی این ساختمون مال قرن 14 میلادیه. بارها بازسازی شده و به خاطر بالا اومدن آب رودخونه روی اون طبقات جدیدی ساختن و الان هم نسبت به سالهای پیش چهره کاملا متفاوتی داره.
یعنی این سنگایی که الان تو این دیوارا استفاده شده اصل مال چند صد سال قبله؟
آره مال قرن 14.
بعد این ساختمون از کی به این جزبار تبدیل شده؟
28 سپتامبر 1991 میلادی، تقریبا 18 سال پیش، یک سال بعد از انقلاب اینجا به جزبار تبدیل شد.
یعنی بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی.
آره بعد از انقلاب مخملی. نمیدونم در موردش شنیدید یا نه.
همیشه اینجا هم قد شلوغه؟
بعضی وقتا پر آدم و بعضی وقتا هم خالیه، بستگی به گروهی داره که اینجا اجرا میکنه. مثلا این گروهی که امشب اجرا دارن خیلی معروفه، آهنگساز و رهبر گروه هم خیلی شهرت داره. معمولا روزای تعطیل همیشه پره به خاطر اینکه مردم روز بعدش البته تعطیلن.
آها راستی اسم اینجا چرا آگارتا است؟ آگارتا یعنی چی؟
اینجا دقیقا یه روز بعد از مرگ مایلز دیویس، ترومپت نواز معروف، افتتاح شد و ما این اسم رو از یکی از آلبوم‌های مشهورش برداشتیم.
وقتی اسم معنا هم داره؟
در مذهب هندو آگارتا اسم بهشتی که زیر زمین، همونطوری که ما معتقدیم بهشت توی آسمونه، هندو هم میگن بهشت زیر زمینه.
چه جالب.
خب خیلی خیلی ممنون، لطف کردید که
وقتتون رو به ما دادید. ما هم رزومت تو ایران کسی کسی داره که جاز کار کنه؟ من نشنیدم خودم.
تو اصلا موسیقی جاز تو ایران شنیده بودی هیچ وقت؟
من نشنیدم.
به ندرت اگه تو فیلمای آمریکایی یه وقت تو خارج چند تا ایرانی هستن که خیلی کمن ها، ولی چند تا هستن که این کار میکنن. یکیشون هست
سیمینولوژی.
آره گروه آفر گروه سیمینولوژی. بعد اون خانم ترانه‌ای که اجرا می‌کنه خیلی خوبه.
و جالبیش میدونی چیه؟ که این خیلی از شعرهای خیام یا شاعرایی مثل مولانا و اینا رو آره تلفیق موسیقی، یعنی در واقع اشعار ایرانی با جاز مدرنه.
من فکر کنم بهتره که حالا که اومدیم سراغ این کافه جاز بریم بریم سراغ سیمین سماواتی از فامیلیش.
پس میریم سراغ سیمین سماواتی، خواننده، نوازنده و آهنگساز جاز که البته از پدر و مادر ایرانی متولد شده اما بزرگ شده آلمانه.
سلام سیمین خانم.
سلام سیمین خانم، حالتون خوبه؟
سلام، خوبم، متشکرم.
خب مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. اول از اینجا شروع کنیم که شنوندگان ما هم بدونن یه چیزی توی اسم شما هست که عجیب غریبه، و اون که اسمتون رو به جای اینکه با اس بنویسید با سی می‌نویسید و وای سیمین. چرا اینطوریه؟
خب بابام هم انتخاب بابام کرد، چون سیروس اسم برادرمه و سیروس هم با سی اپسیلون می‌نویسن، خب منم می‌خواست که منم با سی اپسیلون بنویسن.
آها، پس کلن اصلا توی پاسپورت و تمام مدارکتون هم همینطوری نوشته میشه؟
بله، خواهر منم اسمش سیماست، پیش سیما هم همینطوریه.
در ضمن اسم گروهتون هم از سیمینولوژی، چی شد این اسم به ذهنتون
آره
اومد؟
آره اسم خیلی بامزه ای هم هستش.
ما 2002 شروع کردیم با سیمینولوژی و یک کسی دیگه درامز میزد و ایده اون بود که ما اسممون بذاریم سیمینولوژی. من ولی گفتم که خیلی مشکل برای آدم گفتگوی این لغت. برای من گفتم خب آنتروپولوژی میشه مردم شناسی، خب سیمینولوژی میشه سیمین شناسی. و من این ایده رو دوست داشتم که بیشتر آهنگا مال منن و منم تنها کسی هستم که فارسی.
اسم خیلی قشنگه.
خانم سماواتی، ممکنه بگین عشق و علاقتون در واقع به موسیقی جاز از کجا شروع شد؟
من تحصیل کلاسیک کردم در هانوفر، اونجا آشنا شدم با موسیسینای جاز و اون موسیقی خیلی خوشم اومد و بدی نوازی خیلی خوشم اومد. بعد من اونجا شروع کردم، با 19 یا 20 سالگی شروع کردم خودم این چیزها رو یاد بگیرم.
خب شما تا حالا چند تا آلبوم به بازار دادین؟
آنا اون یه دونه آلبومی بود ما منتشر نشد، ما فقط برای خودمون اونو ضبط کرده بودیم، اونا هم به انگلیسی بود. اگر اینم بخواین حساب بکنیم میشه 4 تا آلبوم.
درسته. بعد توی آلبوم دومتون اغلب شعرهایی که گفته شده و خوندین از خیام بوده، میشه از علاقه خاصتون به خیام بگین که چرا خیام رو انتخاب کردین؟
خیام اولین نفری است که من با شعرهای اون آشنا شده بودم. مخالم یه دونه سیدی داشت مال احمد شاملو که شعرهای خیام رو میگفت، اونو خیلی من گوش کردن این سیدی من خیلی لذت بردم و خودم هم دوست داشتم بفهمم اصلا راجبه چی حرف میزنه. بران ایدیاشون هم من خیلی دوست داشتم، بران شروع کردم اینا رو حفظ بخونم. از اونجا هم رفتم ملودی براش بسازم، به خاطر این خیامو من خیلی دوست دارم.
بعد اینقدر ارتباط داری با شعری که میخونی، واقعا از تمام وجود درکش هم میکنی یا نه؟
بله همینطور هست. من یه معلمی دارم که به من خیلی کمک میکنه که قشنگ بفهمم راجبه چی حرف میزنن، از کجا میاد این ایدیا و این ایدیارم.
یعنی ایرانی، معلم ایرانی فارسی؟
بله.
آها اوکی.
یه پروفسوری هست که در ایران چی میگن آدم
درس میده؟
درس میداد. بله.
آها فارسی، ادبیات فارسی؟
بله مرسی، ادبیات فارسی در دانشگاه یاد میداد. بعدن اومد برلین، ما آشنا شدیم، بعدن این معلم منه الان و به من خیلی کمک میکنه. به خاطر این منم فکر میکنم، یا مردم به من میگن که من اون موقعی که من میخونم خیلی کمتر لهجه دارم، چون به من کمک میکنه چجوری باید بگم. و اگر من حرف بزنم چون حفظ نمیتونم، برای من سخت تره، به خاطر این حرف زدنم لهجه داره.
و ولی روزا تو هم نظرت همینه، یکم لهجه داره نداره؟
آره یک مقداری لهجه دارین، خیلی هم تعجب شما آهنگاتونو که میشنویم اصلا همچین لهجه‌ای توش نیستش.
ولی لهجه زیبایی هست، یه چیزی هست که خیلی میخوره، یعنی یک فکر میکنم ستایل جدید، یه سبک کاملا جدید، اون صدا، اون جاز، اون شعر کلاسیک فارسی،
دقیقاً.
یه چیز خاص
همخوانی داره باش. بعد شما با توجه به اینکه کنسرت هم خیلی جاهای دنیا دادین و اکثر کسایی هم که شنونده آهنگا و موسیقی شما هستن خب نمیفهمن معنی اشعار شما رو، در واقع اشعاری که دارین میخونین، اونا چه شکلی میتونن ارتباط برقرار کنن با این موسیقی؟
آره واکنششون چیه؟
خب دو تا چیزه، یه چیزی هست که من سعی میکنم همیشه یه کمی از ایده رو ترجمه بکنم و بگم معنیاشون چیه، و دومیم هم اینه که موسیقی هم بدون لغت هم حرف میزنه، این موزارت یا بیتوون آدم گوش بده یه احساسی آدم میگیره، به خاطر اینم خیلی مردم ها میان پیش من میگن اگرم ترجمه نکنن همون احساسا رو میگیرن از موسیقی.
من خودم خیلی جاز رو دوست دارم، تو هم همینطور رضا یا نه؟
منم همینطور.
من عاشق جازم واقعا، یعنی یه احساس خوبی بهم میده، یه احساس ریلکس بودن، یه چیز خیلی عجیبی هست، احساس عجیبی هست. خودت چه ارتباطی با موسیقی جاز داری و چه جوری تعریفش میکنی، چه حسی بهت میده؟
آره این خیلی سخته گفتگوی این، چون منم عاشق جاز هستم و جاز هم یه چیزی هست که خیلی زیاد وجود داره، جاز که یه چیزی نیست، سوینگ داریم، بیباب داریم، کول جاز، هارد باب، و تو همین چیزای زیادی و مختلف همیشه یه چیزی هست که من خیلی به من میچسبه. اگر الا فیتزجرالد اگر بهش گوش بدم من واقعا حال خوبی میگیرم، و نینا صدای الا فیتزجرالد یا ساقوان هم همینطور یه احساسی میدن به من که من خیلی دوست دارم گوش بدم. بعدم اگر مثلا برم وین شورتر یه چیزی دیگه است، ولی تو اینم خیلی چیزای هست که خیلی لذت میبرم گوش، سخت برای من اینو بگم به فارسی، ولی تو هر چیزی یه چیزی هستش، و یه چیزی که همه چیزا دارن همین بداهه نوازی هست، و اینم یه چیزی هست که برای منم یه چیزی خیلی بزرگیه. من خیلی لذت میبرم مردم بهشون گوش بدم و خودم هم بتونم یاد بگیرم از این چیزا که من گوش میکنم.
بعد با توجه به اینکه شما خیلی جاها کنسرت گذاشتین، مثلا کشورهای همسایه ایران یا نزدیک به ایران مثل ترکیه و گرجستان و ارمنستان، آیا هیچ وقت دلتون خواسته توی ایران هم یه کنسرتی داشته باشین؟
آره دیگه 100%، من خیلی دوست دارم برم ایران، برای من خیلی یه چیز خیلی بزرگه، البته نمیشه چون زنان نمیتونن بخونن در ایران.
فکر کردی مثلا شاید یه راهی باشه، چون که مثلا خانوما در قالب گروه کور میتونن اجرا کنن،
صدای وقت... دوم باشن آره... در واقع
بله
تلاش
بله.
کردی یا هیچ فکری کردی؟
چرا؟
صحبت
چرا؟ زیادم تلاش کردم، زیاد بهش فکر دادم، و یه امیدی هست که من یه روز بتونم همین کارا رو، این فکرا رو انجام بدم در ایران.
یادمون رفت ازش بپرسیم اصلا هیچ وقت ایران بوده یا نه؟ ایران بودی؟
بله من تا 18 سالگی هر سال در ایران بودم، همیشه 6 هفته در تابستون. بعدا 10 سال من نرفتم چون تحصیل کلاسیک و تحصیل جاز و زیاد کار داشتم، و مامان بابا هم خودشون نرفتن، بعدا منم نرفتم. الان بابام 3 سال یا 4 سال پیش از دوباره رفت ایران، اونجا زندگی میکنه، و منم یه سال و نیم یا 2 سال پیش من اونجا بودم برای 2 هفته و نیم. الانم این سال حتما میخوام برم، میخوام سعی بکنم که هر 2 سال یا اگر بشه هر سال یه بار برم در ایران.
بعد یک سوال دیگه که هم برای من هم برای محمد رضا پیش اومده بود، این که ما تو خیلی از سایت‌ها خوندیم که شما طرفدارای خیلی زیادی منها این که توی تمام دنیا دارین، توی کره جنوبی هم مثلا که موزیکای شما خیلی طرفدار پیدا کرده. می‌خواستیم بدونیم که این چه جوریه، به چه علتیه فکر می‌کنین؟
آره چرا آلمان و کره؟
خب کره به خاطر این شما 2005 اونجا بودیم کنسرت دادیم. تو هر هر
شهرش
شهری که ما بریم مردم ها گوش میدن، اگر دوست دارن مثلا به مردم های دیگه میگن، دادن اینطوری از ما تعریف میکنن. به خاطر این فکرم تنها چیزی هست چون ما اونجا بودیم.
برای من همیشه این سوال هست که توی آمریکا خیلی جاز خیلی طرفدار داره، حالا به قول یکی از دوستام خیلی هم نه، ولی به هر صورت طرفدارای زیادی داره و خواننده های بسیار بزرگ، نوازنده های بزرگی هستن توی این سبک کار میکنن. چرا فکر میکنی ایرانی ها زیاد دنبال موسیقی جاز نمیرن و ما خیلی خیلی کم، چند تا خواننده هستن که جاز اجرا کردن و خیلی هم اصلا زیاد مردم دنبالش نمیرن؟
بله بله، خب موسیقی جاز در ایران خیلی مشهور نیست، مردم ها نمیدونن، و منم احساس اینو دارم که اگر مردم بشنون از اول نمیفهمن، یه طول میکشه تا قشنگ بفهمه آدم یعنی چی، از کجا میاد، چرا اینطوریه و اونطوری نیست. فکر کنم موسیقی اروپایی مثلا کلاسیک هم یه کمی نزدیکتره. برای من با ایرانیای مختلفی آشنا شدم که این احساسو به من میدن که موسیقی براشون خیلی سخته فهمیدن این موسیقیه.
بعد شما پریشب هم اجرا داشتین، چطور برگزار شد کنسرتتون؟
خیلی خوب بود. بعد متاسفانه ما 4 نفریم، کسی درامز میزنه به اسم کتامباتی، ایشون مریض شدن، الان در بیمارستان هستن. به خاطر این ما 2 شب پیش ما مجبور بودیم فقط 3 نفریمون بزنیم، موسیقی بزنیم، و امشب هم همین کار باید بکنیم.
یعنی درامر نداشتین؟ کی درام میزد پس؟
نه، کسی درام نمیزد، ما فقط 3 نفری، فقط پیانو، بیس و صدا.
آها، این کتان چرا قیافه شبیه ایرانی هست؟ من فکر کردم اول ایرانیه.
بله، بعضی وقتا هم مردم بعد از کنسرت میرن و میخوان ایرانی باش حرف بزنن، ولی البته در نوی دلی به دنیا اومد.
آها، هندی هست.
باباش هندیه، مامانش آلمانیه.
آها، بعد پس بین کسایی که میان توی کنسرتات ایرانی هم هستن توی آلمان؟
آره، یواش یواش بیشتر میشن، البته خیلی کمن هنوز، مثلا 5 میان بعضی وقتا، بعضی وقتا 2 فقط، 1-2 بار 10 یا 20 اومدن، ولی کم میان. آره، من بعضی ایرانی ها میان پیش من و میگن که خیلی لذت میبرن از این موسیقی و یه احساسی تازهی بهشون میده که تا رو از این چیزای نشنیدن. بعضشون هم میگن که براشون تو موسیقی سخته بچسبن به موسیقی، بیشتر به شعرها میچسبن.
و این ارتباط عجیبی هست، نه، شعر کلاسیک فارسی با موسیقی مدرن آمریکایی.
بله.
یه جای خوندم میگفته بود که این نشون میده آمریکا و ایران میتونن دوستای خوبی باشن.
آره، چرا که نه.
ولی چون موسیقیشون که آره یه تلفیق خیلی خوب میشه، نه محمد رضا؟
من که خیلی خوشم میاد، واقعا دلچسب هست. البته خودت هم شعر میگی، درسته؟
بله، خودم هم شعر میگم.
از این ترانه‌ای که درست کردی کدومش با شعر خودته؟
آره، اون روی سده تازه که الان منتشر شد بیشتر آهنگا یا بیشتر شعرها مال منه. بله.
بعد خودتون کدومو بیشتر دوست دارین از آهنگایی که تا بار خوندین؟
اونو که نمیشه گفت، کدوم بچه رو بیشتر دوست دارم نمیشه گفت.
حالا اون بچه ها نمیفهمن دیگه، بگو.
نه، من همه چیزا رو خیلی دوست دارم. روی این سده تازه واقعا خیلی سخت گفت، بستگی داره که تو کدوم حالت هستم. اصلا اون ازنه که شعر رومی داره خیلی دوست دارم و اینا مربوطه به این بیته که توشه: گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. اینو خیلی دوست دارم و اولش هم دوست دارم بشنو ازنه چون حکایت میکند. این یه ایده هست که منم خودم رو میبینم تو این ایده که دوست دارم دیگه تموم بشه یا برم از همونجا که اومدم، ولی خب باید زندگی بکنم و اینجا هم یه که من یه وظیفه هم دارم اینجا و این وظیفه اول باید انجام بدم تا اجازه دارم که برم. بشنو از نیچون حکایت می کند، از جدایی حکایت می کند، از نیستان تا مرا بریده ند، از نفیر مرد و زن نالیده اند، از نفیر مرد و زن نالیده
ازنه بود از گروه سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی. ولی محمد رضا، من خودم بارها این شعر رو خونده بودم، یک کس دیگه خونده بود، من شنیده بودم، هیچ موقع فضاش انقدر برای من غمگین نبوده که با شنیدن این واقعا غمگین شدم.
آره، به خصوص حرفایی که سیمین زد یه خود فکر کنم باعث شده که من و تو یه ذره غمگین بشیم.
ولی فکر کنم بیا از این حال و هوا بیام بیرون، چیکار کنیم؟
آره، الان این بچه‌هایی که اینجا توی جاز بار هستن یه آهنگ دیگه میخوان اجرا کنن، اینو گوش بدیم، شاید یه کم حالمون برگرده جای اولش.
پس بریم با هم بشنویم.
Thank you.
خب رضا، الان که اینا لحظه استراحتشونه، این رهبر گروه که ساکسیفون هم میزنه، بعد یه چند تا جمله بریم باهاش صحبت کنیم.
آره بعد ولی از بین طرفداراش بکشیمش بیرون، چون میبینی چقدر شلوغ پلوغ دارش.
بریم جلو، شاید تونستیم باهاش صحبت کنیم.
اسم من فرانچیشک کوپ هست.
این سوال برام پیش اومده که جاز چرا اینقدر محبوب هست توی پراگ؟
شما اینجوری فکر میکنین؟
آره، هر جای میریم پر از کافه جاز هست، جاز دارن اجرا میکنن.
بیشتر آدمایی که میان اینجا تویست هستن.
واقعا؟
بعضی از آدمایی که به این کافه میان اهل چکن، اما بیشتر کلوب‌های جاز در پراگ اماکنی برای توریستان. اونا دوست دارن بعد از اینکه از مکان‌های دیدنی بازدید کردن، شبش یه جایی برن بشینن و موزیک گوش بدن.
پس یعنی شما میگین که جاز بین مردم چک این قدم محبوبیت نداره؟
جاز هیچ جا محبوب نیست.
ولی من که خیلی دوست دارم. ولی در هر صورت اینجا این همه نوازنده هستن که آهنگ جاز اجرا میکنن.
این درسته.
ما میخوایم بدونیم چرا.
با توجه به اینکه این کشور اصلا سابقه کمونیستی داره.
به خاطر اینکه اجرای جاز یعنی بازی با موسیقی، و ما تو پراگ آکادمی های جاز خوبی داریم. تو دوره کمونیستی اینطوری نبوده و فقط دو سه جا بودن که جاز اجرا میشد. من خودم سال 1979 کار نواختن تو کافه های جاز رو شروع کردم.
شما خودتون وقتی دارین جاز اجرا میکنین چه حسی دارین؟
آره این خیلی سوال جالبی هستش.
آزادی.
این احساس آزادی که بگین به خاطر این هست که توی نواختن جاز میتونین بداهه نوازی کنین؟
آره دقیقاً.
که میتونین احساسات درون خودتون رو بیان کنین.
بله بله.
خب خیلی خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، خیلی لذت بردیم.
ما فکر کنم که از همینجا توی این
وقتشه رفتن، وقتشه.
آره. خب شما شنوندگان عزیز رو میسپاریم به بقیه همکاران. شما برید از برنامه‌های دیگه لذت ببرید،
رادیو فردا لذت ببرید.
ما هم از این موسیقی زنده و یک نوشیدنی که الان زحمت کشیده روزا برای من آورده و برای خودش، ما هم از این موسیقی زنده لذت ببریم.
جای شما رو هم خالی می‌کنیم.
دقیقاً. با ما هم تماس بگیرید اگه دوست داشتید. ما توی همین کافه جواب
مطالبتون رو میدیم،
هر چی داری داره بگید.
شماره ما هست 2042-02-21-12-41-14
و آدرس ایمیل ما هم هست
jawanan@radiofarda.com.
محمد رضا و روزا شما را سپردن دست ما در نگاه تازه‌شان و ما هم شما را به خدا می سپاریم. اما قبل از خداحافظی یک پیام گوش کنیم و برمی گردیم و پیامی داریم. خیر، بسیار خوب. پس یادآوری می کنم که شما دوستان عزیز می توانید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با این شماره تلفن 2042-02-21-12 41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط جواب نمیده. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 بامداد به وقت ایران میشنوید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برایتان روز جمعه بسیار خوبی آرزو داریم. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر حسین قدیمی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.